سخنران امشب جلسه تهران عینی که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی گمنامه است، آقای جان هستند با 32 سال هوشیاری و مترجم عزیز امشبمونم آقای پویان هستند، هر دو از امریکا. موضوع جلسه امشبمونم بیداری روحانی. آقای پویان، جلسه در اختیار شماست.
John, please unmute your microphone and just go for it.
Sure. Thank you. Puyan is how you say it?
Yes, sir.
Thank you for your service today. I'm very honored to be here and hopefully can carry an adequate message of Alcoholics Anonymous to some new friends.
جان خیلی خوشحاله که امروز با ماست و سعی میکنه که بهترین کاری که میتونه امروز برای ما انجام بده و یه پیغامی خوبی به از الکوهولیک انانیمس با ما به اشتراک بذاره.
I am grateful to Ali for asking me to speak. I never in my wildest dreams thought I'd be able to share in a meeting being broadcast this far.
ایشون از آقای علی تشکر میکنن و شکرگزار هستن که میتونن از این فاصله توی میتینگ مشارکت کنن و ضمناً میگن که من هیچ موقع توی حتی عجیبترین رویاهام هم نمیدیدم که یه همچین اتفاقی بتونه بیفته.
I've been sober since July 5th of 1989 and the greatest honor for me so far has been traveling to Moscow and Siberia to carry the message.
ایشون از جولای 5989 هوشیاری پیدا کردن و ضمناً یکی از افتخاراتشون، چیزی که براشون مهمه، اینه که به مسکو و سیبری رفتن و این پیغام AA رو تا اونجا بردن.
We spent 10 days in Moscow and Siberia and we went through about 5 or 6 different translators.
ایشون حدود 10 روز توی مسکو و سیبری بودن و تقریبا 10 تا مترجم اونجا داشتن.
Talking with the translator is very difficult for me because my brain goes at a much faster speed than my mouth does and having to pause can be difficult.
زمنان میگن برای من صحبت کردن از طریق یه مترجم خیلی سخته، چون مغز من جوری که کار میکنه اینه که هر 5 ثانیه 10 ثانیه ممکنه فریز بشه، نتونم حرفامو خیلی راحت بزنم.
Thankfully before the meeting I took some time to get quiet and pray and surrender this time to God and I'm sure whatever is supposed to come out will come out.
و در ضمن میگن با شکر خدا من قبل از میتینگ تونستم یه مقدار دعا کنم و مدیتیت بکنم و امیدوارم بتونم این کار رو درست انجام بدم.
I don't know much about world politics. I don't know if people from America are allowed to travel to Iran, but that would be one of my dreams to come visit you.
میگن که من در مورد سیاست جهانی زیاد اطلاعی ندارم، ولی یکی از رویاهایی که دارم اینه که بتونم به ایران سفر کنم و کنار شما باشم.
Ali had told me that he wasn't sure but that AA was about 10 years old in Iran and that's how old it was in Siberia when we went.
علی مطمئن نبود، ولی چیزی که من گفت این بود که AA تقریبا 10 سال عمرشه در ایران و در سیبری هم به همین شکل بود، حدود 10 سال.
It was a very magical experience. People came from 1,000 kilometers to come hear the message of Alcoholics Anonymous.
یه تجربه جادویی بوده برایشون، برای اینکه آدمایی رو دیدن که از هزاران کیلومتر اومده بودن که این پیغام AA رو گوش کنن.
It made me grateful for all of the AA meetings we have here in America. In my little town there are over 50 meetings.
و باعث شد که من شکرگزار این باشم که توی آمریکا زندگی میکنم، به خاطر اینکه شهر کوچیکی که من توش زندگی میکنم دور و برم هول و هوش 50 تا میتینگ هست.
So in the time that we have in 45 minutes I don't want to talk just about what it was like drinking. More importantly, I want to tell you about what recovery has been like for me in the last 30 years.
ایشون میگن توی این 45 دقیقه که فرصت داریم من بیشتر ترجیح میدم از اینکه در مورد مشروب خوردنم حرف بزنم از این تجربه هوشیاری توی این چند سال گذشته باهاتون صحبت کنم.
The most important thing we have with each other is the language of the heart and our story, so I need to share some of it.
میگن مهمترین چیزی که ما داریم اینه که زبون عشق رو داریم و میتونیم از قلبمون با هم دیگه حرف بزنیم.
Because the entire time when I was drinking and using drugs, very well-meaning people would wag their finger at me and tell me what I should do and could do and want to do.
تمام مدتی که من مشروب میخوردم و هوشیار نبودم، آدمای دور و برم فقط با انگشت اشاره به حالتی به من حرف می‌زدن که این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی، با حالت دستوری.
I'm sure if you're in this meeting you've had someone tell you what you should do about your drinking.
و اگه شما الان اینجا نشستین من مطمئنم که شما این تجربه رو داشتین که یکی بیرون قبل از اینکه هوشیار بشین بهتون با همین حالت میگفته چیکار باید بکنی.
But I never listened to any of those people because I knew deep down inside they didn't understand me.
ولی من هیچ موقع به این آدما گوش ندادم به خاطر اینکه ته قلبم یه چیز دیگه ای فکر می‌کردم.
When I got introduced to Alcoholics Anonymous, I knew that you understood. You spoke my language.
و وقتی که وارد AA شدم فهمیدم که آره این آدمایی که توی AA هستن هم زبون خودمن و حرف منو می‌فهمن.
So most of the time when a speaker begins his story, he says, I'm going to tell you what it was like, what happened, and what it is like now.
و بیشتر موقع وقتی که سخنران صحبت میکنه معمولا اینجوری شروع میکنه که میگه چه جوری بود، چه اتفاقی افتاد و الان داره چه اتفاقی برام میفته.
I think there is a better instruction for us in the big book on page 29. In the USA.
و من فکر میکنم دستور یا راهنمایی خیلی خوبی در کتاب AA هست در صفحه 29 البته کتاب انگلیسی.
Don't worry, I have a dog too.
You can't have my dog, I'm sorry.
No, it's okay. I'm waiting for mine to bark. On the page I'm talking about, Bill says each man in his personal stories describes how he established his relationship with God.
و در این کتاب در اون صفحه بیل صحبت میکنه که در مورد اینکه هر آدمی چجوری باید رابطه خودش رو با خدای خودش در واقع شروع بکنه.
That is the most important thing in my recovery is changing my conception and my relationship with the God of my understanding.
مهمترین چیزی که من توی هوشیاریم پیدا کردم این بوده که به چه شکلی با چه عقیده‌ای بتونم این رابطه رو با خدای خودم پیدا بکنم.
If you are new to Alcoholics Anonymous, please don't let that word God scare you away from us.
اگه شما جدید وارد AA شدین خواهش میکنم ازتون که لغت خدا باعث نشه که بترسین و بخواین از اینجا بریم.
To give you a little bit of background, I started drinking when I was 11 years old.
اگه بخوام یه زمینه از مشروب خوریم بهتون بگم من تو 11 سالگی شروع کردم.
I really believe that I was born with this disease, with this allergy already.
من واقعا مطمئنم که من با این مریضی با این آلرژی به دنیا اومدم.
Our disease is both physical and mental but also spiritual.
مریضی ما هم یه مریضی فیزیکیه، هم یه مریضی روانیه، هم یه مریضی روحانیه.
My father was an alcoholic and owned a bar which made me very lucky because alcohol was everywhere in my home.
پدر من یه الکلی بودش و ضمناً صاحب یه مشروب فروشی و یه بار بود که این باعث شد برای من خیلی راحت باشه به دست آوردن الکل.
That made me very popular with the other kids looking for trouble.
و منو تبدیل کرد به یه بچه معروف بین دوستای خودم که خیلی راحت میتونستم دردسر درست بکنم.
But I want to be clear, growing up in an alcoholic home does not make me an alcoholic.
ولی میخوام یه چیزی خیلی روشن بهتون بگم. بزرگ شدن توی خونه‌ای که الکل وجود داشته، این باعث نشد که من تبدیل به یه الکلی بشم.
My sister grew up in the very same home and is not an alcoholic.
و خواهر منم توی همین خونه بزرگ شده ولی اون الکلی نیستش.
What makes me an alcoholic is when I drink alcohol, I cannot control what happens after or how many I drink.
گرفتاری من اینه که وقتی که مشروب میخورم نمیدونم بعدش چه اتفاقی میفته یا چقدر بعد مشروب بعدش میخورم.
And if I decide to quit, I will, in short order, in a short amount of time, convince myself that that was a bad idea.
و اگه تصمیمم بگیرم که دیگه تموم بکنم مشروب خوریمو، توی خیلی زمان خیلی کوتاه خودم رو دوباره متقاعد میکنم که این تصمیم خوبی نبوده.
A few years into drinking regularly, I got introduced to drugs, and they just brought me to a bottom faster.
و چندین سال که شروع کرد، یعنی اوایلی که شروع کرده بودم، بعد چند سالی که شروع کرده بودم مشروب خوردن، با مواد مخدرم آشنا شدم و این باعث شد که خیلی سریع به پایین برسم.
By the time I was 18 years old, anyone that cared about me and people who didn't really care about me had all given up on me.
18 سالم که شده بود، همه آدمایی که حالا چه به من توجهی داشتن، براشون مهم بودم، چه اصلا به من توجهی نداشتن و براشون اهمیتی نداشتم، همشون دیگه بی خیال من شدن.
I was a liar, a thief and a cheat. I would steal from you and help you look for it.
من یه دروغگو، یه متقلب و یه دزد بودم و از شما هم که میدزدیدم مجبورتون میکردم که خودتون بگردین که بخواین پیدا کنین اون چیزی که از دست دادین.
I was fortunate in that I had a really rough run-in with the law. I got arrested 3 times in 3 weeks by the same cop on the same street with the same buddy doing the same thing.
میگه که من خیلی خوششانس بودم که اون موقع به خاطر دردسرایی که درست کردم در عرض 3 هفته 3 بار توسط یک پلیس به خاطر کارهای خیلی شبیه به هم دستگیر شدم.
About 6 months later, we wound up in court and the judge gave me a choice of jail or going to treatment.
و بعد از 6 ماه وقتی که رفتم دادگاه قاضی به من حق انتخاب داد که یا باید برم زندان یا باید برم جایی که بهبودی پیدا کنم.
And that was a very easy choice because I will always take the easier, softer way.
و این خیلی انتخاب آسونی بود به خاطر اینکه من همیشه راه آسونتر انتخاب میکردم.
In the next few months while I was waiting to go into treatment, I began to understand what our book talks about, pitiful, incomprehensible demoralization.
John, please repeat again.
From the time I went to court until the time I went to treatment was a few months. And in that time, I learned what pitiful, incomprehensible demoralization is.
و بین زمان دادگاه هم تا زمانی که وارد این جایی شدم که برای بهبودی بودش فهمیدم که این مشکل روحی و روانی و این حالتای من یکم در موردشون متوجه شدم.
I had burned every bridge I ever crossed.
تمام پلای پشت سرمو خراب کرده بودم.
anyone that tried to help me ever gave up on me.
هر کسی که تا اون روز می‌خواست به من کمک بکنه دیگه بی خیال من شد.
I could not be trusted with anything.
هیچ کس برای هیچ چیزی نمیتونست به من اعتماد کنه.
By the time I was 18 years old, my mother had surrendered that I wouldn't live to 21.
وقتی که دیگه 18 سالم شده بود، مادرم باور میکرد که من خیلی اگه زنده بمونم تا 21 سالگیمه.
I did my best to convince anybody in my life that it was their fault or someone else's fault that I lived the way that I lived.
و من به بهترین شکلی که میتونستم میخواستم همه رو متقاعد کنم که تمام مشکلات و این حالتی که من زندگی میکنم تقصیر بقیه است و اطرافیانم.
I think in our big book the best description of being an alcoholic is at the very first page of We Agnostics.
من فکر میکنم تو کتاب بزرگ ما بهترین توضیح در مورد الکلیا اون فصلی هستش که من متاسفانه نمیدونم اگناستیک به فارسی چی میشه، فکر میکنم میشه بی خدایان. میگم صفحه اول اون فصلی هستش که اگناستیک هستش.
The first three chapters and the doctor's opinion are all there to help me diagnose myself if I'm an alcoholic.
سه تا فصل اول کتاب به اضافه فصلی که عقیده دکتر هستش خیلی به من میتونه کمک بکنه که من بفهمم الکلی هستم.
At the beginning of We Agnostics it says if when you honestly want to you find you can't quit entirely.
در اول فصل بی خدایان یا اگناستیک میگه John, please repeat this again. You know, I don't have the word in agnostic in Farsi, you know, so. Okay.
The page says, if when you try to quit, or if when drinking, you can't control the amount you take, you are probably alcoholic.
تو این صفحه میگه که شما اگه تصمیم گرفتین الکل رو ترک بکنین، اگه نمیتونین مقدارش رو تعیین بکنین یا هر بار میخواین اینو کویت بکنین یا تموم بکنین الکل خوردنتون، نمیتونین بدونین که شما مشکل الکل خوردن دارین یا الکلی هستین.
So to explain that a little bit further, I'll break that down.
برای توضیح دادن این من اینو به چند قسمت تبدیل میکنم براتون.
Out of the people that have their videos on, if you have ever said I'm never drinking again but drank again, raise your hand.
ایشون میگن تمام بچه‌هایی که ویدیوشون صفحش بازه، اگه تا حالا به خودتون قبلا گفتین که آقا من دیگه مشروب نمیخورم و دوباره مشروب خوردین، دستتون رو بیارین بالا.
Or have you ever started to drink, went out to drink one or two and drank 15 or 20.
یا تا حالا شده که به خودتون گفته باشین من میرم یک گیلاس یا دو تا گیلاس میخورم بعد شده 15 تا 20 تا گیلاس، باز دستتون رو بیارین بالا.
If either one of those is true for you, you are an alcoholic.
ایشون میگن هر کدوم اینا اگه براتون درسته در مورد شما، شما یه الکلی هست.
In the doctor's opinion, he describes perfectly the cycle of alcoholism.
در فصل عقیده دکتر خیلی عالی توضیح میده که مریضی الکلی چیه.
Without alcohol, I am restless, irritable, and discontent.
بدون الکل من همیشه خستم و زود رنج و عصبی و discontent، آدمی که خوشحال نیست، ناراحت.
In other words, I am pissed off about everything and nothing is good enough.
یه جور دیگه اگه بهتون بخوام بگم، من همیشه بد اخلاقم و ناراحت در مورد همه چیز و همه کس.
Alcohol and drugs were my solution. My problem was I did not know how to live sober.
الکل و مواد مخدر راه من برای تسکینم بود، ولی مشکل من یه چیز دیگه بودش.
Alcohol is my medicine, and so when you take it away, I am upset with the world.
الکل داروی منه برام و وقتی که شما اینو از کنار دستم وردارین من با همه چی با دنیا ناراحتی دارم.
So that is the first stage in the cycle.
و این اولین قسمت توی این دوره مشروب خوردن.
The second stage is that after a period of time I will convince myself that I'm going to drink differently.
قسمت دومش اینه که من پیش خودم فکر میکنم که من از این به بعد یه جور دیگه شروع میکنم مشروب خوردن.
And I convince myself of that because living sober is too painful.
و من خودم رو متقاعد میکنم که این درسته به خاطر اینکه بدون مشروب زندگی کردن خیلی سخته.
And that will start the phenomenon of craving.
و این باعث میشه که اون اتفاق craving ویا رو شروع میکنه برام.
That is when I go out to drink to have two, but I end up having 12.
و این موقعیه که من میرم بیرون دو تا گلاس بخورم ولی بعد 12 تا گلاس میخورم.
I tell somebody I'm going out for some drinks, I'll be home in a few hours. And I come home in a few days.
به همخونم یا کسی که باهاش هستم میگم آقا من دارم میرم بیرون دو ساعت سه ساعت دیگه برمیگردم بعد میرم بعد چند روز برمیگردم.
And then comes the well-known stages of a spree where I will do anything to drink.
و این دوره رو شروع میکنه که من هر کاری که شما فکر کنین میکنم که بتونم مشروب بخورم.
And then that will always end with bad circumstances.
و همیشه این دوره با یه اتفاقات خیلی بدی به پایان میرسه.
And then I become remorseful, swearing I will never do it again.
و من انقدر پشیمون میشم که قسم میخورم که من دیگه این کارو نمیکنم.
And that begins the cycle all over again.
و این دوباره این سایکل این دوره رو دوباره شروع میکنه.
So I have to answer that question before I move forward with the steps.
و من باید جواب این سوال رو بدم قبل از این که بخوام قدم ها رو شروع بکنم.
Before our big book starts talking about the second step, it tells us that we have found that only a spiritual solution can solve this problem.
و کتاب بزرگ قبل از اینکه قدم‌ها رو بخواد شروع بکنه میگه که ما باید یه راه روحانی رو پیدا بکنیم برای حل کردن مشکلمون.
A doctor can't fix it, a pretty woman can't fix it, and lots of money can't fix it.
نه یه دکتر، نه یه زن خوشگل، نه کلی پول میتونه مشکل ما رو درست بکنه.
No human power can relieve me of my alcoholism.
هیچ قدرت انسانی هم نمیتونه منو راحت هم بکنه از این مشکل الکل خوردن.
As I said earlier, many new people get turned off when we start talking about God or power greater than ourselves.
و همونطوری که بهتون گفتم چیزی که کسایی که تازه وارد هستن زیاد دوست ندارن در مورد خدا و یا نیروی برتر اصلا بشنون.
If you are new here, I want to tell you Alcoholics Anonymous is not a religion.
و باید بدونین که AA یه دین نیستش.
It is a spiritual way of life, a spiritual set of principles to help us live happy, joyous and free.
و یه راه روحانیه با وجود یه سری قواعد که ما بتونیم با رعایت اون قواعد یه زندگی شاد و خوشحالی رو بتونیم تجربه کنیم.
But we have found that only a power greater than ourselves can help us with this problem.
و ما فهمیدیم که یه قدرتی برتر از ما میتونه به ما کمک بکنه در راه حل این مشکل.
We don't care if you believe in Jesus or Buddha or Muhammad or Allah, we don't care.
ما اصلا برامون مهم نیستش که شما به چی باور دارین، به مسیح باور دارین، به بودا باور دارین، به محمد یا به الله.
What we do know or what we do care about is that you believe that something else can help you.
اون چیزی که ما بهش عقیده داریم اینه که یه قدرتی میتونه به شما کمک بکنه توی حل این مشکلتون، قدرتی برتر از خودتون.
Because if I believe that I can fix me, I will drink again.
من اینکه من اگه فکر کنم پیش خودم میتونم مشکلم رو حل کنم، من حتما دوباره میرم مشروب میخورم.
If we were able to fix ourselves, none of us would be in this meeting today.
و ما اگه واقعا خودمون میتونستیم مشکل خودمون رو حل کنیم، هیچ کدوممون امروز اینجا نشسته بودیم.
The idea that I was powerless over alcohol was very difficult to accept.
و اینکه من بتونم قبول کنم که من هیچ قدرتی برای انتخاب در مورد الکل نداشتم، در آغاز خیلی برام مشکل بود.
As I in the second step, the most important part for me was putting away my old ideas about what I thought God was.
و در قدم دوم مهمترین چیز بود این بود که من تمام اون عقاید و نظرهای خودم در مورد خدا همه اینا رو بذارم کنار.
7 times in that chapter it says we must set aside our old ideas.
7 بار توی این فصل میگه که باید عقاید کهنتون رو بذارین کنار.
Because my old ideas didn't work.
برای اینکه عقاید قدیمی من هیچ کدوم برام کار نکرد.
I got my old ideas about God from family and TV and our culture that weren't true.
من همه عقایدی که قبلا داشتم در مورد خدا رو از فامیلم، از تلویزیون، از فرهنگی که توش زندگی میکردم پیدا کرده بودم.
The 12 steps are designed to remove what's blocking us from this power.
12 قدم طراحی شده که اون مسائلی که باعث میشن ما نتونیم به این نیروی برتر برسیم و از بین ببرن، اون موانع رو از سر راه بردارن.
Our book says that at the end of the day there is God deep down inside of each one of us.
کتاب بزرگ میگه که در نهایت به این میرسیم که خدا در وجود همه ما هستش.
But we spent many years drinking, covering that up with guilt and shame and remorse and fear.
و ما سالهای سال مشروب میخوریم و اون نیرویی که در وجودمون وجود داره رو با لایه‌هایی از غم و اندوه و خشم و این چیزا پر می‌کنیم.
So the third step in the beginning is just a decision to go on with the rest of the steps.
قدم سوم یه تصمیمیه برای اینکه شما تصمیم بگیرین که آماده بشین که قدم‌های بعدی رو تازه انجام بدین.
It's an acknowledgement that there must be a better way and I'll try something different than listening to myself.
اینه که شما قبول کنین راه‌های خیلی بهتری وجود داره، راه بهتری وجود داره برای رسیدن به یه حال بهتر از اون عقایدی که قبلا خودتون داشتین.
The fourth step through the ninth step are all about removing those scars that we've put on top of that glowing ember of God inside us.
استپ چهارم تا قدم چهارم تا قدم نهم کاری که میکنن اینه که تمام اون کارهایی که ما کردیم، تمام اون لایه هایی که توی وجودمون درست کردیم که اون نور الهی روش پوشیده بشه، اون از میون برداشته بشه.
We have spent a lifetime throwing junk on top of that glowing ember that take time to remove.
ما یه عمری و وقت صرف کردیم که یه کارایی انجام بدیم که اون نوری که در وجود ما وجود داره روی اینو بپوشونیم.
For me, the most powerful part about the fourth step is not the list that we make.
برای من در قدم چهارم مهمترین وجود چیزی که وجود داره اون لیستی نیستش از کارهایی که ما انجام دادیم.
We make list about the people we resent and why.
ما یه لیستی درست میکنیم از آدمایی که در موردشون خشم داشتیم و اینکه چرا این خشم رو داشتیم.
But more importantly, we pray for God to help us forgive them.
ولی مهمتر از همه چی اینه که ما دعا میکنیم و از خدا میخواییم که به ما اجازه اینو بده که ما ببخشیم اینا رو.
We make a list of all of our fears and we pray to God to help us remove them.
ما یه لیستی درست میکنیم از همه ترسایی که داریم و از خدا میخواییم که کمکمون کنه که اونا رو از بین برن.
And then we inventory our sexual misconduct and we pray to God for help there.
و یه لیستی درست میکنیم از کارهای عملای اشتباه جنسی که انجام دادیم و از خدا باز میخواییم که بهمون کمک بکنه که اونا رو از وجودمون بره.
The transformation begins with the prayer, not making the list.
تغییری که در شما به وجود میاد با دعا به وجود میاد، نه با درست کردن یه لیست.
And then in the fifth step, we go tell someone our entire life story.
و در قدم پنجم ما به یه نفر دیگه تمام داستان زندگیمون رو میگیم.
And for the first time, I really started to feel a part of AA after doing that.
و بعد قدم پنجم من برای اولین بار تازه احساس کردم که منم یک جزی از AA هستم.
Because I never would tell one person my whole story. I had too much guilt, shame, and remorse.
من اینکه من هیچ موقع به یه نفر تمام داستانمو نگفته بودم به خاطر اینکه خیلی خجالت میکشیدم و خیلی برام راحت نبود که این کارو انجام بدم.
Because I had so much shame, I would tell Puyan one quarter of my story. I would tell Ali one quarter of my story. I would tell Muhammad one part of my story, but no one had the whole story.
به خاطر خجالت و شرمندگی که داشتم یه قسمت داستانم برای پویان تعریف می‌کردم، یه قسمتشو برای علی، یه قسمتشو برای یه نفر دیگه، ولی به هیچ کس همه‌شو هیچ موقع یه جا نمی‌گفتم.
But for the first time in my life, I entrusted somebody with all of my mistakes and all of my fears.
ولی بالاخره برای اولین بار توی زندگیم تونستم به یه نفر اعتماد کنم که تمام ترسام، تمام شرمندگی ها و اشتباهات هم بتونم به یه نفر همشو بگم.
And they did not love me any less.
و تو عشقشون به من هیچ تغییری ایجاد نکرد.
In fact, they loved me more for being willing to be honest and trust them.
در حقیقت این باعث شد که حتی بیشتر منو دوست داشته باشن و بیشتر به من اعتماد کنن به خاطر کاری که انجام دادم.
The sixth and seventh step, I'm surrendering again. I now have a better idea about my character defects and I surrender them back to God.
تو قدم ششم و هفتم من تسلیم شدم و تصمیم گرفتم که این ایرادایی که دارم اینا رو همه رو به خود خدا بدم که مشکلم حل بشه.
In the big book it only has two paragraphs for the sixth and seventh step. They're not meant to be big long steps.
در قدم 6 و 7 تو کتاب بزرگ فقط دو تا پاراگراف وجود داره که در مورد اینا این مسائل نوشته و قدم 6 و 7 مدلشون اینجوریه که لازم نیست خیلی قدمای بزرگی باشن.
The 8th and 9th step is what we call the payday of Alcoholics Anonymous.
قدم 8 و قدم 9 قدمایی هستن که ما توی AA به اینا میگیم قدمای جبران کردن، در واقع روز خسارت دادن، خسارت ها رو جبران کردن.
When I become willing to sit in front of somebody and admit how I harmed them and become willing to change that, it changes me.
وقتی که من حاضرم بشینم جلوی یه نفر و بهش بگم اشتباهاتی که کردم چی بوده و حاضرم که این چیزایی که پیش اومده رو درست کنم، این باعث میشه که من خودم یه تغییری بکنم.
After I'm finished making my amends, I begin to walk differently. I hold my shoulders up straight. I stop looking at my shoes.
بعد از اینکه تونستم این قدم ها رو انجام بدم، این باعث شد که من دوباره بتونم سرم رو بالا بگیرم و دیگه لازم نبودش فقط به کفشام نگاه کنم و پایین رو، در واقع سرم رو بندازم پایین و سربلندی میتونستم راه برم.
I no longer feel less than because I've done everything I can to make situation right.
من دیگه احتیاج نداشتم که در مورد خودم احساس شرمندگی بکنم و فهمیده بودم که باید چیکار بکنم که هر موقعیتی یه نتیجه خوبی داشته باشه.
I see more men that I work with go back to drinking because they don't do amends than anything else.
من خیلی مردای زیادی رو دیدم که اینا مجبور شدن رفتن دوباره شروع کردن مشروب خوری به خاطر اینکه حاضر نبودن برن جبران خسارت بکنن.
In many places in the US, 10, 11 and 12 steps are called the maintenance step.
در خیلی جاها توی AA در آمریکا قدم دهم، یازدهم و دوازدهم رو بهشون میگن قدمایی که برای در واقع سالم نگه داشتن تمام قدمای قبلی هستش به اینا میگن. قدمایی که باعث میشه که مینتیننس میشه مثل تعمیرات، مثل اینکه یه چیزی شما بخواید خوب نگه دارید.
No word for maintenance, huh?
No.
That is not true. These are 10, 11 and 12 are the growth steps.
اوکی، قدم دهم، یازدهم و دوازدهم قدمایی که باعث میشه ما رشد بکنیم.
The 10th step shows us how to quickly make mistakes right.
قدم دهم به ما نشون میده که به محض اینکه اشتباه میکنیم چجوری این اشتباه رو جبران بکنیم.
It says we watch for honesty, resentment, selfishness and fear.
قدم دهم به ما میگه که نگاه بکنین برای صداقت، برای خودخواهی، برای خشم، به اینا باید توجه بکنین.
And it says when these crop up, when these things happen, we are supposed to do four things.
و به ما میگه که وقتی این مشکلات برامون پیش میاد باید این چهار تا کار رو انجام بدیم.
We share our mistakes with someone. Two, we pray about it.
ما این اشتباهاتی کردیم و سریعا با یه کسی دیگه به اشتراک میگذاریم و در موردشون دعا میکنیم.
Three, we make amends if necessary. And four, we go look for someone to help.
ما سریعا جبران خسارت میکنیم و میریم سراغ زمانن یک کسی برای کمک کردن که به کسی دیگه کمک بکنیم.
The 11th step tells us to continue to be a seeker, to continue to grow our relationship with God.
قدم 11 به ما میگه که ما باید به طور مداوم در جستجوی اون قدرت برتر و قدرت روحانی و نیروی برتر باشیم.
This is something we will do for a lifetime.
و این کاریه که ما باید برای بقیه زندگیمون انجام بدیم.
We will never know all there is to know about God.
ما هیچ موقع نمیتونیم تمام اون چیزایی که در مورد خدا هستش رو بفهمیم.
At least while we are on earth.
حداقل تا زمانی که روی این دنیای خاکی هستیم.
The 12th step tells us to carry the message.
و قدم 12 هم به ما میگه که باید این پیغامو با خودمون حمل کنیم برای بقیه.
I have never taken a man through the steps and he continued to carry the message and see him go back to drinking.
من تا حالا آدمی رو ندیدم که باهش 12 قدمو کار کرده باشم و اونم این 12 قدمو انجام داده باشه و دوباره برگرده به مشروب خوردن.
I have seen men work the steps and forget why they are here and go back to drinking.
ولی آدمایی رو دیدم که 12 قدمو کار کردن و بعد فراموش کردن که اصلا برای چیه توی AA هستن و این باعث شده که دوباره برگردن به مشروب خوردن.
I believe my sobriety was a gift that was given to me only for me to share with others.
من باورمه که هوشیاری به من به عنوان یه هدیه داده شد که منم برم این هدیه رو با بقیه به اشتراک بذارم.
I don't believe I was given this gift of sobriety to get a mansion and a Mercedes and forget about my fellows.
میگه من باور نمیکنم، نمیتونم باور کنم که این 12 قدم به من داده شده که من فقط یه خونه خیلی بزرگ بخرم، یه مرسدس زیر پام باشه و با بقیه هم کاری نداشته باشم.
There is nothing wrong with material wealth and material success, but we cannot forget where we came from.
میگن هیچ ایرادی نداره چیزای مادی و پول و ثروت، ولی ما نمیتونیم فراموش کنیم که از کجا اومدیم.
The best way for me not to forget is to stay active in working with others.
بهترین راه برای من برای اینکه اینو حفظ بکنم اینه که خودمو خیلی فعال نگه دارم تو خدمه و با بقیه کار کنم.
We are very lucky in the United States, we have many opportunities to carry the message.
ما خیلی خوشبختیم که تو آمریکا موقعیت اینو داریم که بتونیم این پیغامو با بقیه به اشتراک بذاریم.
We have jails and prisons and treatment centers which are excited for us to bring meetings to their facility.
ما اینجا زندان‌هایی داریم، مراکز درمانی داریم که اینا خیلی خوشحال میشن که اگه ما اونجا بریم و بخوایم این جلسات رو اونجا ببریم با خودمون.
But even in small groups like I'm sure you guys have, we can create the fellowship that we've always craved.
ولی من مطمئنم حتی توی گروه‌های کوچیک مثل گروه‌هایی که شما دارین ما میتونیم کارهای انجام بدیم که این پیغامو بتونیم در واقع با بقیه اشتراک بذاریم.
There is no greater experience than taking a man through the 12 steps and watching his life transform because my life transforms.
و هیچ چیزی هیجان انگیزتر از این نیستش که یه آدمی رو شما باهش کار بکنین و بیارینش توی 12 قدم رو باهش انجام بدین و این تغییرات رو در این آدم ببینین.
So I will leave you with that idea that what we call sponsorship is find a man farther down the path than you are and ask him to lead you that way.
من چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که خیلی خوبه که شمایی که اگه حالت خوبه این بتونی بری بیرون و یه آدم دیگه ای رو بتونی بیاری و این 12 قدم رو باهاش کار بکنی.
And then find some man that is struggling behind you, grab his hand and walk him down the path.
و یه آدمی که پشت سر شماست و داره زجر میکشه رو بتونین به همراه خودتون بیارین، 12 قدم رو به اون نشون بدین و باش کار بکنین.
That is why we've been given this gift of sobriety. I thank you for asking me to speak and for being with you today.
و این دلیل اینه که این هدیه به ما داده شده اینه که ما هم بریم این کار رو انجام بدیم. و تشکر میکنن از اینکه این وقت رو گرفتن که امروز بتونن این پیغامشون رو با ما به اشتراک بذارن. تشکر
میکنم. Thank you very much. Great to be with you.
Thank you so much, John. It was a pleasure to have you.